بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل فرج. خب ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام شهادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام رو و همچنین جان باختن تعداد از هموطنامون در ماجرای سقوط ساختمان در آبادان رو انشاءالله خدای متعال روح همه این گذشتگان رو غریق رحمت خودش بکنه و به بازماندگانشون انشاءالله هم صبر و اجر عنایت کنه. صلوات محمدی خط بفرمایید. در ادامه نامه 31 رسیدیم به این فراز 10 صفحه 465. حضرت فرمودن وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله والاقتصار علی ما فرضه الله علیک والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك. فرمودن پسرم آگاه باش محبوب ترین چیزهایی که دوست دارم تو از این وصیت من یاد بگیر و بهش عمل کنی اول تقوای الهی است و دوم اکتفا کردن به واجبات و تکالیفی که خدای متعال برای تو معین کرده و سوم رفتن به راهی که پدران تو و شایستگان از اهل بیت تو اون راه ها رو رفتن و به اونها عمل کردن. در جلسه گذشته این الاقتصار و به ما فرضه الله علیک رو بهش اشاره کردیم، گفتیم اینجا منظور قطعا این نیست که به مستحبات عمل نکن و فقط به واجبات عمل کن، بلکه یعنی از حوزه هایی که دین مسکوت گذاشته و برای تو تکلیفی روشن نکرده دنبالش نرو. گفتیم این بحثیست که آیت الله مکارم در شرح پیام امامشون میفرمایند، ولی به نظر میاد معنا حتی وسیع تر از اینه و اون بخشی از تکالیف که برات یقینیست برات قطعیست اینها تکلیف تو، اینا رو بهش عمل کن، برای خودت حوزه های جدیدی لازم نیست مطرح کنی و باز کنی. و بعد اشاره کردیم به این مبنا که از نظر منطق دین اون چیزی که اصل و یقین نیست فاصله مسواکه، یعنی خودسازی، اصل اون چیزی که قطعی و یقینی و تکلیف ما تربیت خودمونه. اگر حوزه های دیگری هم اضافه شده بیشتر ناظر به همین تربیت خوده، این که گفتن خانواده رو تربیت کن، به فکر اجتماعت باش، امر به معروف کن، نهی از منکر کن، نه همش برای اینه که خودت رشد کنی، خودت تربیت بشی. و لذا چارچوبای دین برای همین نگه داشتن حد و اندازه آمده. ما یه تکلیفی در قبال خانواده داریم، تا اون حدی که دین و قرآن تعیین تکلیف کرده وظیفه است، بیشترش وظیفه نیست. ما گاهی این وظیفه خودمون رو چیکار می‌کنیم؟ سنگین می‌کنیم. مرد وظیفه‌ای داره در قبال تأمین معاش خانواده‌اش، حالا هرچند امروز خیلی از مردم همون هم دیگه نمیتونن، ولی با این پیش فرض که این امکان پذیره، یعنی آقا تو همین حد بسه، تو دیگه اینکه نسلای بعد چی میشه، بچت نمیدونم بعد چه اتفاقی، تو یه حدی تکلیف داری، بیش از این در قبالش تکلیفی نداری. این بحث رو چون تو ادامه خود حضرت بازش میکنن، تو این مرحله تمامش میکنیم، بعد دوباره چند دقیقه دیگه بهش برمیگردیم. وصیت سوم این بود که الگو گرفتن از گذشتگان صالح، از پدران و مادران و اقوامی که اینها آدمای متعبدی بودن، آدمای شایسته‌ای بودن، آدمای موفقی بودن. این بحث مان بنا شد امروز مقداری بهش بپردازیم. واقعیت امر اینه، حالا من روایتشم عرض میکنم، بهترین راه و نزدیکترین راه برای دستیابی به موفقیت تقلیده. تعمد دارم بگم واژه تقلید، نمیگم الگوگیری، همون الگوگیریه با، ولی الگوگیری خیلی مثبته. ما از لفظ تقلید خیلی بدمون گاهی میاد، میگه من خودم کیم که نتونم عمل کنم، که باید از یکی دیگه تقلید کنم. نه فقط در احکام، شما تو شغلت هم اگر میخوای موفق باشی باید از یه آدمی که موفق تقلید کنی. تقلید یعنی پیروی کرد. بله بله، قلده یعنی بسته شدن، گره خوردن به یکی، یعنی دقیقا دنبالش را بری، دنبال اون حرکت. حالا لفظ اتفاقا روایش اقتداست، حالا عرض میکنم اقتدا. این رو دقت کنید. حالا توی برنامه تربیت بشم روش الگوگیری، تو همین داستان خضر و موسی خیلی این داستان جالب بود. همین داستان دقیقا همین درس رو داشت. موسی وظیفش بود بگرده، این تیکش تحقیق میخواست که مربیشه پیدا کنه. اینجاش دیگه تقلیدی نبود، باید تحقیق میکرد ببینه بهترین مربی کیه. ولی وقتی مربی ها پیدا کرد باید چی کار میکرد؟ باید تبعیت میکرد. حتی حق سوال نداشت، حق سوال نداری دیگه. تا اینجاش این بود که بگردی ببینی بهترین دین چیه. حالا که فهمیدی دین اسلام بهترین دینه، از جا بعد از فتح چیه؟ اقتدا، تبعیت. چه بدانی فلسفه احکام چیه چه ندانی، تحقیق مال قبل از وروده. ما اینا باید بچه همون یاد بدیم، این خیلی مهمه. و جالبه این شیوه انقدر شیوه مؤثریست و انقدر شیوه اثر بخشیست و راه نزدیکی است که اگر کسی غیر این راه بره کلا سرش رفته. من روایت میخوام، متن روایت اول نخونم. یه روایت بسیار زیبایی است از امام صادق علیه السلام، جزء همه روایات زیباست، ولی اگر من بخوام مثلا مجموعه روایاتی که دیدم و بگم 5 تا روایت که اینا دیگه عالی ترین روایات معصومینه، یکیش اینه. ببینید اصلا افق دید انسان رو مثلا تعلیم و تربیت عوض میکنه. میفرمان لا طریق للاکیاس من المؤمنین. خب مؤمن که خودش عبده و تو مسیره، حالا کدوم مؤمن از همه بهتره؟ مؤمن کیس، اکشیاس، یعنی کیسترین مؤمنین، باهوشترین مؤمنین. معمولا آدم های باهوش چه راهی رو میرن؟ راه نزدیکا میرن دیگه، راه کوتاه رو میرن، نزدیکترین راه رو میرن، سالمترین راه رو میرن، ایمنترین راه رو میرن. میفرمان لا طریق للاکیاس من المؤمنین اسلم و من الاقتدا. هیچ راهی برای اون آدم باهوش، های از باهوشترین مؤمنین سالم تر از اقتدا وجود نداره. اقتدا کنن، الگو رو پیدا کنن، پشت سرش برن. لأنه المنهج الأوضح، برای که این راه واضح ترین راه هست. و المقصد الأصح، صحیح ترین مقصد هم از این روش به دست میاد. بعد حضرت استدلال میکنن، استدلال دقت کن، تمام زیبا این روایت به استدلالش. قال الله عز وجل لأعز خلقه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفرمان عزیزترین، والاترین، برجسته‌ترین خلق خدا، حتی نمیگن انسان، بالاترین مخلوق خدا کیه؟ پیامبر اکرم. خدا دیگه بالاترین، بالاتر از پیامبر نداره. به پیامبر اکرمش که عزیزترینه، بالاترینه، میگه اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده. پیغمبر نباید تقلید کنه، پیغمبر از همه بالاتره، نباید کسی اقتدا کنه. قایتن بقیه باید پیامبر اکرم اقتدا کنن، ولی خدا به پیغمبر چی میگه؟ میگه تویی که از همه عزیزتری، ببین پیغمبر قبل ده من هدایت کنم، تو هم به اونو اقتدا کن. به خدا هم مقتده، بله نخه، دقیقا به مسیر هدایتشون باید اقتدا کنن. شخص موضوعیت نداره، اصلا ویژگی الگو همینه، ویژگی الگو همینه. ولذا من تا جایی از این آدم پیروی میکنم که تو مسیر هدایته، وقتی میدم انحراف داره میذارمش کنار، چون فرد موضوعیت نداره. ولی موضوع چیه؟ اولئک الذین هدی الله. بعد میفرمان که ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ای پیغمبر تو هم از ملت ابراهیم حنیف تبعیت کن. فلو کان لدین الله تعالی، اگر برای دین خدای متعال، مسلکون اقوم من الاقتداء، اگر راهی پایدارتر و بهتر از اقتدا بود، لند به اولیاءه و انبیاءه الی، قطعا خدا به پیغمبراش میگفت شما از اون راه برید. این خیلی نکته کلیدیه. عرض کردم پیامبر اصلا نیازی به اقتدا نداره. پیامبر کسی است که همه انبیا و اولیا باید به او اقتدا کنن. ولی چون خدا میخواد راه رو به مردم نشون بده، بگید ای پیغمبر تو هم اقتدا کن به مسیر پیغمبرهای قبلی، به انبیاهای قبلی، چون این نزدیکترین راهه، این ایمنترین راهه. چرا اینجا امیرالمومنین فرمان به امام حسن تو از تجربه پدران صالحت، از اولیای قبلی درس بگی؟ چون این روش، روش نزدیکه، این روش روشیست که خیلی زود به مقصد میرسه. نیاز نیست تجربه کنی خودت، نیاز نیست خودت بیاموزی. ما متاسفانه خیلی از راه ها رو هی باید خودمون، به خصوص گاهی پیش فرض، حالا تو بحث بعدی حد خود حضرت میفرمان، پیش فرضمونه که نه ما تافته جدا بافتیم، نه من فرق میکنم. حالا گاهی فرد، یه گاهی هم ملیته، یعنی این چالش اجتماعیمون هم هست، میگیم نه ما با ما ایرانی ها فرق میکنیم، ما بخوام دوباره چرخه از اول اختراع کنیم، بخوام دوباره یه مسیر بریم. پس جایگاه الگو و تبعیت از الگوهای صالح، آدمایی که یه مسیر یا سیستم‌هایی که یه مسیری رفتن و به موفقیت رسیدن، این نزدیکترین راه و ایمنترین راهه. حضرت استدلال این توصیه ها رو اینجور فراز بعدی میارن، همون پایین صفحه 465، میفرمان فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر، زیرا این پدران تو، این گذشتگان تو، این الگوهای تو، اینها همونطور که تو نسبت به خودت نظر داشتی، اونها هم همین گونه نظر داشتن، این راه رو رها نکردن، بی خیال نسبت به خودشون نبودن. و فکرو کما انت مفکر، همینطور که تو کار خودت فکر میکنی، اونها هم در کار خودشون فکر میکردن. ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا والامساك عما لم يكلفوا. ولی تفاوت در اینجاست که بعد از تجربه های زیاد، بعد از فکرهای زیاد، سرانجام اونها به این نتیجه رسیدن که چی کار کنن؟ الال اخذ به ما عرفو، به این نتیجه رسیدن آنچه که بهش یقین دارن و معرفت دارن عمل کنن. والامساک اما لم یکلفو، و اون چیزایی هم که تکلیفشون نیست رها کنن. برگردیم به بحث قبلی. حضرت فرمودن محبوب ترین چیزی که میخوام از این وصیت بدانی چیه؟ تقوی الله، که گفتیم اصل که این تقوی است. حالا مصداقه چیه؟ اومدن دوتا چیز دیگه رو گفتن، یکی اقتصار به ما در واقع محصور شدن با آنچه که خدا تکلیف کرده، و دو تبعیت از گذشتگان، الگو گرفتن از گذشته. حالا جالبه، میگن اون الگویی هم که میگم از گذشتگان بگیری چیه؟ اینه که اونا فقط به تکلیفشون عمل میکردن، به چیزی دیگه عمل نمیکردن. دور بر میگردن به این مطلب، میگن تجربه ای که اینها کردن، هم در واقع جوان این ویژگی رو داره ولی غیر جوان هم داره، این اثر خودشیفتگیه. ویژگی خودشیفتگی اینه که ما فکر میکنیم ارتم پافت جدا بافته این، میگیم آقا اون چیزی که به فکر من میرسه به فکر دیگران نمیرسه. این برنامه هایی که من برای اصلاح عالم دارم دیگران ندارن. توان خودمونم خیلی بالا میبینیم، من خودم رو عرض میکنم، فکر میکنیم میتونیم چه کنیم؟ دنیا رو اصلاح کنیم، جامعه رو اصلاح کنیم، با ادبیات دینی بگیم چی؟ باعث نوآوری هم میشه، اشکال نداره. نه نه نه، حالا سوال خوبیه، ولی بذار من بحثم رو تمام کنم، حتما یاد کنم برگردم روی این قضیه که میفهمون اگر خب ما بنا باشد فقط از گذشتگان تقلید کنیم، این خودش مانع نوآوری میشه. اینو من توضیح میدم. یه صلواتی بفرستیم. جوان و غیر جوان، خب تو جوان به علت کم تجربگی اینها تره، اعتماد به نفس بالا، یه جور خودشیفتگی، این که من میتوانم جامعه رو اصلاح کنم، من میتوانم دنیا رو اصلاح کنم، اینها باعث میشه از یه چیز بسیار مهمتری غفلت کنه. اصلا میخوام بگم کل این بحث ناظر به اینه، و اون چیز بسیار مهمتر چیه؟ اصلاح خوده. اصلاح خود، اگر یادتون باشه اولین فراز این خطبه چی بود؟ این نامه بحث کردیم، یعنی فراز دوم حضرت فرمودن اما بعد، صفحه 461 رو بیارید، اما بعد فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی و جموح الدهر علی و اقبال الاخرت الی. فرمان بعد از اینکه برای من معلوم شد دیگه دنیا به من پشت کرده، روزگار با من سرکشی کرده، با من سر سازش نداره، آخرت به من رو کرده، اینا باعث شد چی؟ ما یضعونی ان ذکر من سوای و الاهتمام به ما ورایی، باعث شد که من توجهم به غیر خودم دیگه نباشه. غیر انی حیث تفرد بدون هموم الناس، هم نفسی، به جای اینکه قصه بقیه رو بخورم، قصه کیو بخورم؟ قصه خودم رو بخورم. فرمان تجربه زندگی به من اثبات کرد که فقط به فکر خودم باشم، قصه بقیه رو نخورم. و سر حلی محض و امری و صرفنی عن هوای فصدفنی رأی و صرفنی عن هوای و سر حلی محض و امری. فکر و ذکرم کاملا منسجم شد رو خودم، تمام توجهم به خودم معطوف شد، هوا با هم رفت کنار، اون تفکرات و تخیلات همه رو گذاشتم کنار. فافضا بی الی جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب. من توی جدیتی افتادم برای اصلاح خودم که دیگه هیچ بازی و شوخی توش نبود. آنچنان به صدق و درستی این که فقط به فکر خودم باشم، این رو آنچنان صادق دیدم که دیگه هیچ کذب و دروغی توش نبود. خب حالا من علی پس برای چه باید به فکر تربیت بچه‌ام باشم اگه بناس فقط به فکر خودم باشم؟ جوابشو دادیم، فرمودن و وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، دیدم تو هم پاره تن منی بلکه همه وجود منی. حتی که ان شیئا لو اصابک اصابن، دیدم هر مصیبتی به تو برسد اول به من رسید. و که ان الموت لو اتاک اتانی، دیدم هر اگه تو هلاک بشی من هلاک شدم. سرنوشت پدر و مادر، سرنوشت مربی به مطالبش گره خورده. حالا گاهی پدره یه فرزنده، گاهی پدر یه امته، سرنوشتشون گره خورده برم. لذا اینجاست میفهمیم که حضرت میگن اون چیزی که تکلیف نداری سراغش نرو. من اگر دغدغم شد تربیت بچه‌های خودم، تکلیفم همین قدره. ولی من اگر اومدم در مصدر اداره شهر قرار گرفتم چی؟ وقتی که سرنوشته من به سرنوشته اون شهر گره خورده. اگر در مصدر امور یه جامعه قرار گرفتم چی؟ خدا رحمت کنه شهی رجایی رو. دیدین احتمالا کلیپش رو، میگه وزیر آموزش پرورش روز قیامت میارندش بالا سر جهنم و میگن 14 میلیون دانش آموز سرنوشتشون به تو گره خورده. باید جواب بدی برای این 14 میلیون دانش آموز. عدد من دارم عرض بکنم، رئیس جمهوری جامعه، وزیر جامعه، میگن آقا سرنوشته 80 میلیون که امروز 80 میلیون نیستا، امروز صدها میلیون نفر بلکه میلیاردها نفر تو دنیا به انقلاب ما دارن نگاه میکنن و سرنوشته اونا به ما گره خورده. اگر کوتاهی کردی باید جواب همه رو بدی. این میشه اون تکلیفه. مؤمن برای خودش تکلیف جدید نمیسازه مگر اینکه مکلف بشود، چون میدونه چه بار سنگینیه. ما پسه بچه های خودمون بر نمیه دیگه، چه برسه اداره جامعه. خب پس اصل چیه؟ تربیت خود. اون چیزی که اصله تربیت خوده. اون چیزی که حضرت اینجا میفرمان الال اخذ به ما عرفو، اون چیزی که یقین دارن اونو صفر میگیرن اینه. اون چیزی که ما یقین داریم چیه؟ این که من وظیفم اول تربیت خودم، من خود سازی اول وظیفم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو میفهمدن وای به حال اون انسانی که قبل از اینکه خودش رو بسازه در معرض مدیریت جامعه قرار بگیره، چون دیگه فرصت خود سازی هم نداره. این یقینی، این قطعی. ولی امساک اما لم یکلفه، اون چیزی هم که تکلیفش نیست و سراغش نمیره. حالا گاهی بالاخره بهش مراجعه میشه، تکلیف میشه، یه بحث دیگه. وقتی تکلیف شد باید بپذیره. خیلی کار سخت و دشواری است. پس در واقع اینجا حضرت علت اون دو توصیه قبلی رو می فرمان. این که به تو گفتم فقط به دنبال ادای تکلیف باش و فقط به دنبال اقتداء به گذشتگان صالح باش، دلیلش اینه. چرا گفتم از گذشتگان صالح تبعیت کن؟ چون اونا هم مثل تو فکر میکردن، مثل تو دغدغه خودشون رو داشتن، مثل تو دغدغه هدایت جامعه رو داشتن. این نیست که تو فکر کنی این حرف اولین بار به فکر تو رسیده. خب برو ببین اونا که این راه رو رفتن کجا موفق بودن، کجا موفق نبودن، به چه جنبندی بعد از مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال رسیدن. تو دیگه نرو اون راه رو تکرار کن. این که میگم فقط اختصار کن، فقط به تکلیفت عمل کن، اینم باز دلیلش اینه که این گذشتگان صالح تو بعد از تجربیات در واقع مستمر به این نتیجه رسیدن که فقط به آنچه که یقین دارن عمل کنن، به آنچه که علم دارن، تخصص دارن، دانش دارن، فقط تو اون حوزه اظهار نظر کنن، تو اون حوزه عمل کنن و اون چیزی که تکلیف ندارن رو رهاش کنن. من یه تعبیری گاهی به کار میبرم، اسمش رو گذاشتم شهوت تکلیف. شهوت یعنی چی؟ میل زیاد. بسیاری از ما متدینین شهوت تکلیف داریم، یعنی میل زیاد داریم هی تکلیف اونو چکار کنیم؟ زیاد کنیم. خب نه عقل میگه نه شعر میگه. من باید یه اطلاعاتی بالاخره از اخبار پیرامون خودم داشته باشم، از اتفاقات که میفته. این حرف این تا اینجاش عقلی یا شعری؟ خب این اطلاعات رو میتونم از یه گروه های مجازی مطمئن یا از تلویزیون یا از بالاخره مسیرهای بگیرم، ولی میام تو 10 تا گروه، توی واتساپ، تو تلگرام، توی نمیدونم کجا عضو میشن، انقلابی، ضد انقلابی، سیاسی، غیر سیاسی، نمیدونم فرهنگی. خب تو این هم هر کسی نظرات چه مینویسه. خب من وقت عضو نیستم تکلیفی هم ندارم. حالا عضوم تو این گروه چطور میشه؟ یکی به مثلا مرجعیت توهین میکنه. حالا من وظیفم چیه؟ الان دیگه تکلیف دارم. اگر عضو نبودم تکلیف نداشت، ولی الان عضوم. سکوتم دیگه نشانه یه تأییده. باید موضع بگیرم، باید موضع بگیرم. حالا موضع بگیری دعوا میشه. بله، این همون چه که میگم ما شهوت تکلیف داریم. اصلا من تو خیلی از حوزه علم ندارم، یقین ندارم، اظهار نظر میکنم. خب اظهار نظر میکنی به یکی برمیخوره، اون یه جوابی میده، شما باید جواب بدی. به بنده یه نوعی پیشنهاد میشه فلان مسئولیت ها قبول کنم، یه بررسی میکنم، میبینم خب خیلی موقعیت خوبیه، ولی من نه تجربهشو دارم نه دانششو دارم، ولی میپذیرم. شهوت تکلیف اگه ما قبول نکنیم، دیگران میرن قبول میکنن که خراب میکنن. حالا پذیرفتی، نه اصلا دانشش هم داری. شما تا زمانی که یقین نداری بهتر از تو برای ادای اون تکلیف نیست، تکلیف نداری. اگر یقین داری بهتر از تو، چون اینا واجبه کفایه دیگه، اکثر این مسئله ها اگه بخوام بگیم واجبه میشه واجبه کفایه. خب من باید یقینه حالا یقینه که میگیم یعنی ظن و غلای یقین تو مسئله اجتماعی. آقا برای تصدی این پستی بهتر از من نیست، حالا من قبول میکنم. این عضو که اگر من قبول نکنم میدن به آدم ضعیف تر، این باعث وجوبش بر من نمیشه. اون آدمی که داده با آدم ضعیف‌تر، اون مکلفه، اون باید جواب بده، نباید بده بایدیم ضعیف، بده بایدیم قوی تر. این همون شهوت تکلیفی که من عرض میکنم. خب قبول بکنم اون مسئولیت رو، بهترینم برای انجام اون کار نیستم، گاهی دانشش هم ندارم. حالا تا دیروز یک کار کوچیک بر عهده‌ام بود، الان یه وظیفه بزرگ، یه تصمیم میگیرم. من واقعا گاهی اصلا تنم میلرزه که شما مثلا ظرف 3-4 سال گذشته بیش از 20-30% مردم ایران اومدن زیر خط فقر به خاطر یک تصمیم غلط دولت. خب آدم هایی که این تصمیم رو گرفتن چطور این تصمیم رو گرفتن؟ خب اگر واقعا همه ابعاد موضوع رو بررسی کردن و تصمیم گرفتن و همه الزاماتش هم در عمل دیدن، خب نزد خدا معجورن. ولی واقعا قرائن و شواهد این نیست، اینه که نه تصمیم درست گرفتن، نه متاسفانه ابعادش رو دیدن. خب شما ببینید واقعا چه بلایی سر مردم اومدن در اقتصادی تو این چند سال گذشته. چقدر خانواده ها به علت مسائل، همین مسائل اقتصادی گرفتار نمیدونم طلاق شدن، گرفتار فحشا شدن، گرفتار انواع زندان شدن. خب این تکلیفی که ببخشید فردا روز قیامت خدا به این راحت از این مسائل نمیگذره. حالا هر کسی در حد خودش. یه آدمی که توی عرض کردم تو رأس مثلا یه وزارت خونه قرار میگیره، این تکلیفش تو اون حد. منی هم که قبول میکنم میرم معلم میشم، آیا من واقعا دانش کافی برای این کارو دارم؟ گاهی تعجب میکنم مثلا طرف مثلا لیسانس ورزشه رفته مربی پرورشی شده، مربی نمیدونم دینی شده، اینم همینقدر مسئوله. فردا لحظه به لحظه شاید ما سوال میکنن آقا تو این وقتی که این 30 تا دانش آموز 1 سال 2 سال در اختیار تو بودن تو برشون چیکار کردی؟ لذا عرض کردم دامنه تکلیف خیلی ورای اون موضوعی که عرض کردم میفرمان، موضوعی که در واقع دین مسکوت گذاشته واردش نشو. نه خیلی جا مسکوت هم دین نیذاشه، تکلیف من نیم. من توان خودم هم میشتستم، من توانم خیلی بالا باشه، در حد اداره یه سازمان مثلا 10 نفر هست. خب وقتی میرم اداره یه سازمان مثلا 1000 نفری بر عهده میگیرم، دیگه نمیتونم اونجا رو خوب اداره کنم. من تو عرصه اقتصادی آدم توانمندی هم، من به درد کار تربیتی نمیخورم، میرم متولی تعلیم و تربیت میشم. عکسش یه آدمی هم به درد کار تربیتی میخورم، میرم مسجد اقتصادی میگیرم. اینا اون شهوت تکلیف هست که من عرض میکنم و اینا خیلی گرفتاری هم برای خودمون و هم برای جامعه ایجاد میکنه. ما فقط اگر به این دوتا روایت که ظاهرن از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه الله ما شاء الله نقل به مضمون میکنم چون فعل بداهه به ذهنم رسید، ولی محتواش اینه که خدای متعال نفرین میکنه یا مشمول لعن الهی میشه اون آدمی که مسئولیتی قبول میکنه و میداند فردی بهتر از او بر انجام و مسئولیت هست. و از اون طرف باز فرمودن اوضاع هیچ اوضاع جامعه اصلاح نمیشه تا زمانی که همین با همین محتوای روایت افرادی مسئولیت قبول میکنن در حالی که میدونن بهتر از خودشون بر انجام و مسئولیت هست، اوضاع اون جامعه اصلاح نمیشه. وقتی یه جامعه رشد میکنه که وقتی میان به من یه مسئولیت پیشنهاد بدن بگم آقا من شرمنده، من تو این زمینه تخصص ندارم، فلانی از من نه اصلا تخصص دارم، من تو این زمینه تخصص دارم، ولی فلان از من بهتره، اون از من بهتره، شایسته تر، برید سراغ اون. اگر قبول نکرد برید سراغ فلانه، اگه اون قبول نکرد باش من قبول میکنم. برای اموت برای کسی هم که تخصص داره. همه این هم از این ما، چون مؤمن میدونه تکلیف چقدر مسئول، یعنی مسئولیت زاست و خدای متعال خیلی سخت میگیره بر آدمایی که مدیریت جامعه رو بر عهده میگیرن. توی این درسای خارج مقام معظم رهبری که روایاتی که میخوندن اخیرا نمیدونم فضای مجازی منتشر شده همینه که خدای متعال رو صراط مدیر رو نگه میداره. چرا؟ چون اینا تا افراد تحت پوشششون رد نشن اینا نمیتونن به این راحت رد شن. باید معلوم شه اینا کوتاهی کردن یا نکردن. اینا هم مسئول. ولی زنم شما عرض کنم اصل بر اینه، مؤمن تا عرض کنم تکلیف نشه هیچ مسئولیت قبول نمیکنه. حالا این تکلیف گاهی عقلی میشه بهش که آقا من امرو وظیفه‌مه تو این عرصه ورود پیدا کنم ولو کسی بهم نگه. گاهی تکلیف رو ولی ایجاد میکنه. ولی امرو وقتی مثلا مقام معظم رهبر میگن جهاد تبیین، این تکلیفه چیه؟ همه است، چون ولی تکلیف تعیین کرد، واجب میشه به هم. وقتی امرو میگن اولویت کشور کار اقتصادیه، ایجاد تولیده، این تکلیفی است که ولی ایجاد میکنه برای اون آدمایی که کار اقتصادی بلدن بکنن. یکی هم مثل من میگم من کار اقتصادی بلد نیستم، تکلیفم ندارم قاعدتا. بفهم اون سوالی بود باشه. یه صلواتی بفرست. بفرمایید. بفرمایید جنب تفریطش رو. حتی ما امروز بیشتر جنب گرفتار افراطشیم، یعنی خیلی. بله. روزا عرض کردم جنب تفریطش همین نکته که آخر کار عرض کردم که تکلیف معمولاً به یکی از این دو روش ایجاد میشه. یا عقل به شما حکم میکنه که امروز این تکلیفه. اگر امروز ولی هم نمیگفت بچه دار شدن تکلیفه مؤمنینه، عقل میگفت بچه دار شدن چیه؟ تکلیفه. برای بقای اسلام، بقای تشیع، من متأهل وظیفم چیه؟ نسل شیعه رو افزایش بدم. این تکلیفه عقلیست. حالا تکلیفه شرعی هم شده و یعنی دیگه، یعنی حواشیه اچ مسائل اجتماعی. یا عرض کنم تکلیفی که ولی روشن میکنه، تکلیف شرعه. حالا ولی گاهی خود دینه، گاهی عرض کنم حاکم شرعه، گاهی امام معصومه، گاهی پدر و مادره، گاهی همسره. اینا تکلیفی که ولی تعیین میکنه. حالا تو مراتب ولی این نه، ببینید کلن این که هر چیزی که شما را از اصل توجه به تربیت خودتون ببینید، عرض کردم شما بالاخره وقتی دقیق مشغول تربیت جامعه میشید باید بدونید بالاخره این توجهتون از خودتون کم میشه. من وقتی مسئولیت اجتماعی میگیرم بخوام و نخوام تمرکزم رو خودم و خانوادم کم میشه. هم وقتی هم ذهنی بخواد ما آدمای ما مثل امیرالمومنین نیستیم. امیرالمومنین ویشگیشون اینه بالاخره اینا چون تبلور توحیدن، لا یشغله شأنون عن شأنن، همونجور که خدای متعال هیچ شأنش رو از شؤون دیگش باز نمیکنه، اهل بیت هم همینطوره. لذا وقتی تو نمازه و شأنش توجه به خداست، همون موقع فقیرم میبینید انگشترش هم انفاق میکنید، هیچ کدوم هم مانع اون یکی دیگه نیست. ولی من چی؟ من اگر آره اگر حواسم رفت توی نمیدونم فقیره دیگه، اصلا اون لحظه حواسم تو نماز نیست. بالاخره من خود تجربه زیستمون اینه دیگه، بالاخره وقتی من گرفتار میشم، وقتی یه مقدار فشار اقتصادی بهم میاد، حضور قلب تو نمازم هم دیگه ندارم، اونم از دست میدم. لذا اصل بر این عرض کردم مؤمن توجه اصلیش به موضوع خودسازیه، توجهش به اجتماع هم از زاویه خودسازیه، چون بسیاری از ویژگی های ما، ویژگی هایی که تو جمع، این حقیقت اسلام این گونه است. لذا شما هر جا نماز اومده کنار چی اومده؟ زکات اومده. برای چی؟ چون رشد فردی شما توی انفاقه، توی ساختن جامعه است. ولی سراغ جامعه هم که میری برای خودسازیت میری. اشاره کردم قبلا وامر بالمعروف تکن من اهله، من امر به معروف میکنم ولی نیتم هدایت اون آدم نیست، نیتم چیه؟ انجام تکلیف الهی که برای خودم هست، برای خودسازی و که اهل معروف بشه. به فقیر کمک میکنم ولی نیتم این نیست که فقیر رو رشدش بدم، نیتم اینه ملکه احسان در وجودم تقویت بشه، نیتم اینه رضایت خدا رو کسب کنم، نیتم اینه بارم رو بذارم رو دوشه این روز قیامت بهم پس بده. ناتماشم این فرازه نام ایسیه کسی که بعد بهش میرسیم، یعنی اونجام نیتم خودسازیه. حالا چون بحثش شد عرض بکنم، ببینید این نگاه خودسازی به موضوع، امروز ذکر شهید رجایی چند بار شده، تربیه روشون صلواتی بفرستید صلی علی محمد. ببینید فرق انسانی که دغدغش خودسازیه و مسئولیت قبول میکنه با آدمی که شهوت تکلیف داره اینه. به مرحوم شهید رجایی پیشنهاد شد، فکر میکنم برای نخست وزیری، تصورم اینه، نه برای ریاست جمهوری. ایشون قبول نمیکنه. بعد گفتن آقا دیگه کسی بهتر از شما نیست، چیه گفت بذارین من یه هفته فکر کنم. یه هفته فکر کرد و پذیرفت. گفتن خب چی شد پذیرفتی؟ چی شد نمیپذیرفتی؟ گفت آقا دیدم من یه دست فروشه، در واقع مستضعف بودم، بعد شدم معلم، من اصلا تو خودم ظرفیت این جایگاه رو نمیبینم و میترسم گرفتار خود شیفتگی بشم، گرفتار اوج بشم. این دغدغه باز تربیتیه، میگه نمیپذیرم. گفتن خب حالا چرا پذیرفتی؟ گفت به این نتیجه رسیدم، خب الان تکلیفه به این دلایل، میگید آقا کسی بهتر از تونی چیه تکلیف قبول، حالا شایدم امام حکم کردن نمیدونم ایناش. به این نتیجه رسیدم برای خودسازی چی کار کنم؟ گفتم هفته یک روز در حضور همین سربازا و محافظا و اینا میرم توالت های نخست وزیری میشورم، خودم میرم توالت ها رو میشورم تا بدونم من کیم. من بر اساس تکلیف تو این جایگاه، اگر من شایسته این جایگاه نیست. این اون نگاه خودسازی هست، اون نگاهی که میگه آقا من اگرم مسئولیت قبول کردم، اگر تا دیروز 20 دقیقه نیم ساعت شب و تهجد داشتم، الان چون مسئولیت گرفتم باید شبی یک ساعت تهجد داشته باشم. لازمه قبول مسئولیت این میشه، تکلیفش زیاد میشه دیگه، باید بیشتر به خودش برسه، باید بیشتر خودش رو شارژ کنه، چون این باتری بیشتر از قبلی مصرف میکنه. خب یه صلواتی بفرستین این عبارت رو بگو. حضرت در ادامه کجا بود این فرازه؟ بله، ده صفحه 466 ابتدای صفحه می فرمان فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقَبَلَ ذَلِكَ دون ان تعلم کما علمو فلیکن طلبک ذالک بتفهم و تعلم لا به تورط شبهات و قلوب الخصومات. البته تو نسخه دیگه هست علق الخصومات، به نظرم شاید دقیق تر همون نسخه دومه، علق الخصومات. پس اگر نفس تو ابا کرد، نفس تو باز ایستاد از این که راه پدرانت رو بدون آن که بداند همان گونه که آنها می دانستن، اگر نفس تو ابا کرد، قبول نکرد که شیوه پدرانش بره، گفتی منم میخوام خودم چیکار کنم، خودم تجربه کنم، خودم بدانم، حاضر نشدی طبق دانسته اونا عمل کنی، اگر ابا کرد نفست که طبق دانسته اونا عمل کنه، حالا چیکار کن؟ فلیکن طلبو کذالک، پس باید خواسته تو بر اساس تفهم و تعلم باشد و نه در افتادن در شبهات و یا در واقع تمسک جستن به دشمنی ها. اگر علق باشه یعنی گره زدن، اگر یعنی قلوب باشه یعنی زیاده روی. حضرت میگن آقا راه درست اینه که چیکار کنی؟ تمسک کنی به گذشتگان. راه کیسترین مؤمنین چیه؟ اقتداست. راش اینه. ولی خب طبیعیه، میگه چی تو شما حق داشتین تجربه کنید، به ما که رسید. میگه نه، این استدلالی که معمولا داریم دیگه، ما میخوایم خودمون تجربه کنیم، ما میخوایم خودمون این راه رو بریم. حضرت جالبه اینجا نفی برخورد نمیکنه، میگن این مسیر هم مسیر درستی میتونه باشه، ولی قطعا بهترین راه دیگه نیست. ولی نمیگن این راه اشتباه است. خیلی جالبه، نفی نمیکنن، همراهی میکنن. جوان میگه، نوجوان میگه بابا شما آدم خیلی خوبی بودین، نمیدونم دهه 50 یا دهه 40 یا خیلی آدم خوب بودین. آقا ما برا خودمون اختیار داریم، ما نمیخوام راه شما رو بریم، ما برا خودمون آدمیم، برا خودمون اختیار داریم، اجازه بدین ما راه خودمون رو بریم، میخوام نوآوری کنیم، میخوام ما نوآوری کنیم، ما شاید بتونیم مسیرهای جدیدی کشف کنیم، خیلی بهتر از مسیرهای شما. حضرت جالب اینا نفی نمیکنه. خب حالا اگر میخوای تو خودت دوباره راه رو بری چی کار کن؟ اینجا من اول پاسخ نوآوری رو عرض کنم و بعد برگردم به این مسیر. سوال پرسیدن که خب اگر بنا باشه ما همواره تو مسیر گذشتگان بریم، خب پس کی به نوآوری برسیم؟ نوآوری بریم جاش کجاست؟ اولا نوآوری همیشه خوب نیست. نوآوری همیشه خوب نیست. نوآوری وقتی خوبه که یه ارزش افزوده ای ایجاد کنه. یعنی هر تجددی خوب نیست. ما خیلی به این گرفتم، ما این سنتیه، خب سنتی باشه خیلی هم خوبه، که گفته سنتی بده. اینا نگاهشون قدیمیه، خب قدیمی باشه، میگه هر نگاه قدیمی بده. نوآوری وقتی ارزشمنده که نسبت به راه گذشته چی باشه؟ یه ارزش افزوده ایجاد کنه. پس برای اینکه بفهمید نیاز به نوآوری دارید، اول باید چی رو بشناسید؟ راه گذشته رو بشناسید. پس اول راه گذشته رو بشناسید که حالا نیاز به نوآوری داشته باشید. خب حالا من راه گذشتگان رو شناختم، دیدم آقا راه اینا خیلی منطقیه، خیلی هم خوب نتیجه میده، خیلی هم زود نتیجه میده، اینجا نیاز به نوآوری نیست. ولی گاهی میبینم نه، این راه خوبه، ولی به من نگفتن فکر ده ببند، ادامش اینه، نگفتن فکر ده ببند. من میتوانم با حفظ دستاوردهای گذشته یه نوآوری ایجاد کنم که بهتر ثمر بده. خب قطعا عقل میگه این کارو بکن، شرع میگه این کارو بکن. نه، راه گذشته برای زمان خودش خوب بوده، امروز زمان چطور شده؟ تغییر کرده، امروز اون الگو دیگه جواب نمیده. خب عقل میگه آقا تو پت بگرد، مبتنی بر تجربیات گذشته راه خودت رو پیدا کن. ما اتفاقا یکی از گرفتاریامون تو جامعه امروز همینه، یا گرفتار غرب زدگی افراطی میشیم که آقا چشمه ده ببن، میراثه ده بذار کنار، ببین اونا چی کار کردن، اینن چشم بسته گوش بسته همون راه را تکرار کن. حضرت بمون از ما چند چیز نخواستند اینجا؟ گفتن اگر هم میخوای اقتدا کنی به کی اقتدا کن؟ به صالحین گذشته. نه، همه نکته خوبی فرمودن، گفت به هداه و مقتده، به هدایتشون اقتدا کن نه به خودشون. یا از این ورقش میکنیم، ببخش من بکنم، از این طرف قضیه میفتیم. اصلا نه انگار جامعه بشری عقل داره و بسیاری از دستاوردهای غرب ثمره چیه؟ ثمره عقل و تجربه است، ضعف هم البته داره. ما باید همه چی رو یا از میراث خودمون استفاده کنیم یا دوباره خودمون تجربه کنیم. اینم اشتباه، اینم قطعا اشتباه. من گاهی به این دوستان که کارهای معماری انجام میدن میگم آقا خیلی برای جمهوری اسلامی زشته، ما معماری ایلخانیان داریم، بابا مغولا اومدن مسلمون شدن معماری دارن، معماری صفوی داریم، معماری قاجاری داریم، معماری پهلوی داریم، ولی متاسفانه معماری جمهوری اسلامی نداریم. یا کپی برداری الگوهای غربیه که اونم نیست متاسفانه، یعنی دست کاریش کردم خرابش کردم. خب اصلا همون الگو غربی است که میگم دیگه، که اونم اجرا نکردم خرابش کردم و اجرا کردم. و یا اومدیم عیناً معماری صفوی رو اجرا میکنیم، مثلا امامزاده ها اینا که میسازیم، عقل سلیم میگه آقا شما یک اصالت معماری داری که تو دنیا بی نظیره، تو دنیا بی نظیره، بیا این معماریت رو بگیر ولی به روزش کن. همون کاری که صفویه کرد، از معماری گذشته ایران استفاده کرد ولی معماری نوعی گذاشت که بنا به عهد صفوی است. این میشه نوآوری، این میشه نوآوری. نوآوری یعنی استفاده از میراث گذشته، هویت در دست نده، هویت در دست نده و بیا ارزش افزوده توش ایجاد کن، بیا یه چیز جدیدی بهش اضافه کن. و این قطعا پسندیده است و قطعا درسته. و لذا اینجا حضرت می فرمان اگر به این جنبندی رسیدی که از میراث گذشته استفاده نکنی، حالا چیکار کن؟ فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم. حضرت درمیان ما دو تا راه داریم برای اینکه به خواسته هامون برسیم، به تصمیم درست برسیم. یه روش اقتداء، این روش بهتره، این روش نزدیکتره، روش سالمتره، سعی و خطا نداره اگر اقتدا رو نخواسته عمل کنی، یا دیدی چیزی که به درد تو بخوره نیست، هر دوش ممکنه دیگه. یعنی این روش اول که اقتداه، الگوی به درد بخور پیدا نکردی، چاره اینه به حالا باید که خودت تلاش کنی به مقصد، یعنی خودت تجربه کنی. میفهمن اگر بناس خودت تجربه کنی، خودت این راه جدید رو بری، بناس نوآوری کنی، با چند تا شرط این کار رو انجام بده. اول میفرمان درک دقیقی از مسئله. این درک دقیق از مسئله و راه حل مسئله هر دو با چی به دست میاد؟ یک تفهم. با فهم جامعه یه موضوع. فقط هم این نیست که خودت بتونی اینو فهم کنی، باید از فکر جمعی هم بهره ببری. خیلی جامعه به این نتیجه میرسی دانشت کافی نیست. اینجا نیاز به چی داره؟ به تعلم داره. باید بری یاد بگیری، باید آموزش ببینی. ولی تا زمانی که نسبت به مسئله علم کامل نداره اقدام نکن. این بود اثباتیشه. بود سلبیش هم حضرت میفرمان میگن مراقب باش تصمیم گیرید بر اساس به تورط شبهات نباشه. توی فضای مبهم، توی فضایی که ابعاد موضوع برات روشن نیست، الان یه ذهنیت اشتباهی برات ایجاد شده، بخوای تو این لحظه تصمیم بگیری، میگن بپا تو این شبهات نیفتی، بر اساس این تصمیم نگیری، و یا بر اساس علق الخصومات گرفتار شده به سری لجبازی ها و دشمنی ها، میخوای لج فلانی یا در بیاری، میخوای حالا اون گفته این راه رو برو، میدونی راه هم درسته، میخوای حتما خلاف اون بری. حالا این هم تو مسائل تربیت اتفاق میفته متاسفانه. گاهی بچه ها بالاخره با پدر و مادر رو دنده لجبازی میفتن، گاهی هم نه تو نظام اجتماعی میفته. من شهروند میفهمم این اقدام اشتباهه، میفهمم خودم آسیب میبینم، ولی چون الان فعلا با فلان گروه سیاسی با فلان مسئول لجبازی هم این کار رو انجام میده. پس اول اینکه تصمیمت بر اساس تفهم و تعلم باشه، بر اساس درک عمیق و درست و همه جانب از مسئله باشه. یه چارچوبای دیگه هم داره که انشالله میذاریم برای جلسه بعد. بفهم. بله. خصومات رو من بحث و جدل گرفته. خصومات جمع خصومات من دشمنی ها. یعنی میفهمون تصمیمی که میخوای بگیری در راستای زیاد کردن دشمنی ها و اینا نباشه، در راستا حل مسئله باشه. قلوب یعنی زیاد روی از کن. خب اینجا به هم بارو یعنی زیاد کردن، اینجا بالا بردن یعنی زیاد کردن. ترجمه است، حالا ترجمه رو خیلی روش خیلی سخت نگیری، با اینکه حالا ترجمه نسبتا خوبیه ترجمه آی انصاریان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. بالنبي وآله مع الصلوات.